در معرض اشعه هستن، مسلما استفاده از تیروئید بند سوربی، استفاده از اپرون های سوربی سرتاسری، اینها استفاده میشه. مواردی که لازمه از سورس اشعه فاصله لازم رعایت میشه و اگر چنانچه در بازه زمانی مشخصی مثلا در یک ماه میزان اشعه دریافتیش بیش از یک حد باشه، مرخصی میگیره و چند روز رو استراحت میکنه تا مجددا. در مورد سوال دومی که ما چند بار میتونیم در واقع مراجعه کنیم در انجام سی تی اسکن یا رادیولوژی، ببینید ما همیشه تأکیدمون اینه که حد اقل ممکن و فقط موارد ضروری در معرض اشعه زیانبار ایکس قرار بدیم و ولی گاهی اوقات لازم و ضروریه که مثلا از یک بیماری در یک هفته دو بار سی تی اسکن بکنیم. خب وقتی که ضرورت پزشکی پیش میاد، ما هیچ گونه قانونی نداریم که شما اجازه ندارین در یک هفته دو بار از یک فرد سی تی اسکن بکنیم. این به عنوان یک قانون و یک در واقع چیز ضروری نیست، ولی از اون ور ضرورت انجام این سی تی اسکن بر اساس شرایط بیمار ممکنه که ایجاب بکنه که ما مثلا از یک فرد در یک هفته دو بار هم سی تی اسکن بکنیم. سعیمون اینه که این کار انجام ندیم، حداقل باشه، ولی در مواردی لازمه و این کارو میکنیم. و در مورد انجام بعضی از کارهای غیر ضروری، ببینید مثلا فرض کنید که برای تشخیص یه سینوزیت ساده میشه با یک معاینه بالینی و یک درمان مناسب تشخیص و درمان رو انجام داد. برای هر سینوزیتی نیاز به انجام سی تی اسکن سینوس های صورت نیست و فقط وقتی که پزشک احساس میکنه یک مشکلی داره تکرار میشه، مزمن میشه و نیاز هست که بررسی کنه علتش رو، ممکنه سی تی اسکن درخواست بکنه. برای مثال برای یک سردرد در واقع مزمن ممکنه که نیازی به انجام امارای نباشه، برای انجام یک سردرد ساده نیازی به انجام سی تی اسکن نباشه. بنابراین باید حتما پزشک معاینه کنه بر اساس معاینه بالینی، شرح حال بالینی، ضرورت انجام یک تصویربرداری با اشعه ایکس رو بده و بعد این رو نسخه کنه و تجویز کنه برای بیمار. بنابراین این رو باید در نظر داشته باشیم که در معرض اشعه قرار گرفتن بایستی توجیه بالینی داشته باشه.
بعضی ها میگن خب آقای دکتر حالا چی میشه، مثلا من الان فرضا یه سردردی دارم، حالا یه سی تی اسکن هم بدم خیالم راحت بشه.
ببینید وقتی که شما به زیر دستگاه سی تی اسکن قرار میگیرید و اشعه تابید میشه، یه مقداری اشعه ناخواسته پخش میشه و انتشار پیدا میکنه. شما تیروئیدتون در معرض اشعه قرار میگیره، عدسی چشمتون در معرض اشعه قرار میگیره، یه سری سی تی اسکن روی قسمت‌های بدن حساسیت زیادی وجود داره، بافت پستان خیلی حساس نسبت به اون، بافت قسمت‌هایی مثل تخمدان و بیضه میتونه خیلی حساس باشه نسبت به اشعه. اینها رو ما در واقع باید در نظر بگیریم. اگر چنانچه واقعا ضرورت داره
استفاده
انجام بشه، استفاده بیرویه از مثلا OPG برای هر مورد کوچیکی در سال چند بار مثلا OPG
گرفتنش،
یک عکسی که از تمام دندان ها و سر تا سر گردن اشعه تابیده میشه، مسلما یه مقداری تیروئید و چشم ما هم در معرض اشعه ناخواسته قرار خواهد گرفت. بنابراین بایستی حتما این ضرورت وجود داشته باشه. از تجویز و استفاده بیمورد از اشعه ایکس باید واقعا در عین اینکه این اشعه واقعا بسیار کمک کننده و بسیار تأثیر شگرفی در تشخیص داره و به ما کمک میکنه، ولی حتما بایستی این مورد لازم و ضروری باشه که ما انجام بدیم و ازش استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم. پس حتی یه مورد غیر ضروری هم نباید انجام بدیم، اما اونجایی که لازم هست که انجام بشه، به هر حال هر تعدادی که تجویز پزشک هست و نیاز هست که برای تشخیص و درمان استفاده بشه، به هر حال نیاز هست که استفاده بشه و به هر حال مورد توجه و قرار بگیره. خیلی متشکرم آقای دکتر حقیقت خواه از توضیحات شما. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، 3102 سامان پیامکیمون، و دعوت میکنم با امین ضیایی همراه بشید. آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشورمون رو تقدیمتون میکنه.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین ضیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 140 نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8341 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1164 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 5,996,155 نفر رسید. همچنین از این تعداد 5,615,460 نفر از بیماران خوشبختانه بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. باید خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم 3669 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خب آمارها رو به اتفاق هم شنیدیم، اما بریم سراغ بخش از دانشگاه چه خبر. و ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر حسین صافی‌زاده، معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. آقای دکتر صافی‌زاده، خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر سنجوزان عزیز و همه هموطنان محترم که در اقصا نقاط این کشور برنامه هستند، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر صافی زاده. خواهش میکنم در خصوص وضعیت شیوع بیماری کرونا در اون خطه کشورمون بفرمایید.
خب همینجور که مستنظر هستید، در روزهای اخیر مقدار نوساناتی در وضعیت در واقع بیماری در برخی از نقاط کشور اتفاق افتاده و تعداد از شهرستان‌های ما تبدیل به قرمز شدند و از جمله در استان کرمان هم دو تا از شهرستان‌های زرند و شهر بابکمون قرمز شده با توجه به تعداد موارد بستری داشتن و ما حدود 3 تا شهرستان نارنجی 13 تا زرد و 5 تا آبی، این از مجموع 23 تا شهرستان تحت پوشش استان کرمان در موقع 2 قرمز و 3 نارنجی است. در مجموع وضعیت فعلا بد نیست، منتها خیلی شکننده است. ما در واقع بعد از این موج اخیر که پشت سر گذاشتیم در دو سه هفته گذشته یه مقدار شیب نزول کاهش پیدا کرده و بعضا ثابت شده و تعداد موارد بستری در استان دیگه به کمتر از 600 نفر نرسیده و در حال حاضر هم 659 بیمار در تا دیشب در واقع آمار هست، 659 بیمار بستری مشکوک و قطعی در بیمارستان استان داشتیم که خب متاسفانه تا 37 از این عزیزان در آی سی یو هستن و 63 بیمار هم تحت ونتیلاتور هستن که انشاءالله خدا شفا عنایت کنه و میتونن در واقع با سلامتی از بیمارستان خارج بشن
انشاءالله. آقای دکتر صافی‌زاده، ما بعد از هر موج کرونا در واقع هشدارهایی رو داریم از طرف در واقع پزشکان و مجموعه دانشگاهی که دستورالعمل‌ها باید رعایت بشه و نگرانی‌های از این که موج بعدی به وجود بیاد و بعد کم کم میبینیم که یکی دو شهرستان قرمز میشن، یکی دو تا شهر در واقع وضعیتشون شکننده میشه و همینطور یه دفعه موج بعدی رقم میخوره. آنچه که تجربه هامون بوده در موجهای پیشین چه کمکی میکنه به این که الان از موج بعدی پیشگیری کنیم؟ به نظر شما کلیدی ترین، طلایی ترین نکته ای که میتونید به ما بگید که شنوندگان از این برنامه بخوان بهش عمل بکنن کدوم نکات هست؟
خیلی متاسفم که از اونجا که رفتار ما خیلی تاثیرگذار در گسترش بیماری، شاید بشه گفت مهمترین بخش رعایت همون شیوه‌های بهداشتی که سه تا اصل خیلی مهم است: استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و حالا تهویه مناسب در فضایی که افراد به سر میبرند. هر وقت عادی انگاری رو شاهد بودیم عملا شاهد افزایش موارد در اون مناطق یا اون شهرها هستیم و اگر واقعا جدا از این حالا وضعیت تعداد بیماران یا پیک پشت سر گذاشتیم همچنان رعایت کنیم این بحث رو، امیدواریم که بتونیم در واقع مانع از انتقال ویروس بشیم و اون چرخه ویروس انتقال ویروس شکسته بشه و به حداقل برسه. در این حال خب یکی از استراتژی بسیار مهم ما هم بحث واکسیناسیون است که بتونیم در واقع افراد رو ایمن کنیم و حالا احیانا اگر مواجه شدن با حداقل مشکلات یا مثلا به اصطلاح این بتونن مقابله کنن با این بیماری البته خب اگر بخوام واقعا به عنوان یک پیام خدمت هموطنان عزیز عرض کنم، مهمترین بحث رایج استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی هست، فرید از دور همی ها. مثلا ما اخیرا حالا میبینیم که مثلا بعد از این که حالا ایام محرم از سفر تموم شد، شاهد برگزاری مراسم عروسی بودیم، جشن ها بودیم و خب همه اینا تبعاتی دارد، یا مسافرت های حالا تابستون شاید فرصت نبود یا به علت قرمزی محدود بود، در این چند وقت اخیر میبینیم اتفاق داره میفته و خب همه اینا تاثیرگذاره. منتها اگر واقعا همه ما رعایت کنیم، میتوانیم حتی با رعایت شیوه‌نامه دلشی مسافرت هم بریم یا جلسات مختصر برگزار بشیم. تا متاسفانه میبینیم که وقتی دور هم مینشینیم دیگه شاید فراموش میکنیم کرونا هم هست و عملا دیگه ماسک کنار میره و خب زمانم معمولا طولانی هست دور هم نشینی ها یا با هم بودن ها و خب همه اینا تاثیرگذاره. و یه نکته که من از همه عزیزان خواهش می‌کنم، واقعا افرادی که علامت دار هستن و احساس می‌کنن که کسالت دارن یا مشکوک هستن، واقعا پرهیز کنن از حضور در مجامع، در جلسات، در محل کار و جایی که میتونه تهدید باشه برای سایر افراد.
بسیاری و آقای دکتر صافی زاده، برای شهرستانایی که قرمز میشن برای اینکه سرایت پیدا نکنه بیشتر به شهرستانای مجاور و زمینه دیگه، چه تدابیری مجموعه دانشگاهی و نظارتی تدارک دیدن؟
یه مثال البته باید گفت که کمرنگ شده. ما در واقع تر هوشمند رو داشتیم که بر بحث ترددها وقتی که به حال نواحی قرمز میشن، خود به خود به صورت اوتوماتیک میبایست در واقع تردد از مناطق قرمز به مناطق دیگر محدود میشد یا مواجه میشد با جریمه ها و امثال هم که متاسفانه حالا با توجه به که مثلا الان وضعیت کنان نسبت به چند ماه دو ماه قبل خیلی بهتر شده، نیروی اینا هم کمرنگتر شده. منتها حداقل ما در حوزه بهداشت در واقع مرتب با همکارانم در شهرستان ها حضور دارن، جلساتی برگزار میکنیم. اصلا خواهش کردیم که حتما در ستاد های شهرستانی کرونا اینا رو مطرح کنن، تمام دستگاه ها مقید باشن که رعایت کنن و حتی امکان در واقع جلوگیری بشه از این تردد های بیمورد. متاسفانه یه مثل این مثال هست، حتی در زمانی هم که ما شاهد بودیم عمده شهرهای کشور قرمز بود، در این حال تردد از طریق وسایل نقلیه عمومی همچنان ادامه داشت، مثل قطار یا هواپیما یا حتی اتوبوس. خب اینا با اصل قضیه مثل منافات داره. البته امیدواریم که حالا با این تغییر جدیدی که قرار سیستم هوشمند راه اندازی بشه با توجه به بحث واکسیناسیون که از اول آذر ظاهرا قرار حالا وزارت کشور پیاده کنه، امیدواریم که در واقع افرادی که حداقل مثبت هستن شناسایی بشن و مانع از حضور اونها در حالا اتوبوس یا وسایل نقلیه عمومی هواپیما باشیم که حداقل مطمئن افرادی که امکان انتقال ویروس دارن حداقل در محلهای عمومی حضور پیدا نکنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر صافی زاده، ممنونم از آنچه که مطرح کردید. به نظر میشه در تمام صحبت‌های شما نقش مردم و همراهی اونها با سیستم‌های بهداشتی و مدافعین سلامت نقش کلیدی داره. یعنی جایی که لازم نیست سفر نکنن، الان که حالت نارنجی و زرد پیدا کرده در واقع سعی کنن که بیشتر خونه باشن که این وضعیت‌ها یه وضعیت‌های باثباتی باشه. اونجایی که لازم نیست مسافرت نرن، غیر ضروری نرن. اینجا در واقع نقش مردمه که کمک می‌کنه که در همینجا باثبات بمونیم، یا اینکه متأسفانه و خدای نکرده وارد موج بعدی بشیم که اصلاً دوستش نداریم. ممنونم از شما دکتر صافی زاده.
درود کنم خدمت شما.
بله. خواهش می‌کنم بفرمایید.
اینو می‌خواستم خدمت عرض کنم. آیتون نگاه کنید، شما دیگه بهتر می‌دونید. ویروس روال عادی خودش داره طی می‌کنه و عملاً داره مسیر خودش رو میره.
بله.
چیزی که مهم هست در مقابل با این بیماری رفتار ما هست. ما عملاً اجازه ندیم ویروس موفق به انتقال از فرد به فرد بشه. و این برمیگرد به رفتار ما که همه فرمایشات شما رو شاملش میشه.
خواهش میکنم.
یعنی اگر مردم عزیز به این موضوع توجه کنن که ما در مقابل رفتار طبیعی ویروس حتما باید یک فرایندی رو طی کنیم، یک فعالیتی بکنیم که مانع از اون چرخه طبیعی ویروس بشه، خب خود به خود میتونیم امیدوار باشیم که این بیماری فروکش کنه یا رو به حسب و نهایتاً ان شاء الله ریشه کنه بره. مونتا دقیقاً همون فرمایشات شما که همش برمیگرد به رفتار تکلیف ماها برمیگرده. آرزوی سلامتی برای همه همکاران عزیز و
جناب‌عالی
و همکاران محترم.
خیلی متشکرم. خدا قوت میگم به شما و همکاران عزیزتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
موضوع برنامه امروز پاسخگو، استفاده از روش‌های تصویربرداری برای تشخیص و درمان بیماری‌ها.
من 65 سالمه، برای من ماموگرافی و سونوگرافی زدن. آیا این خطر داره برای مثلا ماها که مثلا انجام بدی، مثلا اثر میکنه تو اشعه‌اش تو بدن ما؟ مثلا پشت سر هم هستش، 25 فرض سونوگرافی سینه است، 27 هم ماموگرافیه. ممنون میشم ازتون.
آیا برای MRI دستگاه دیگری هستش که به این شکل آدم توی اون کانال نره و اینقدر در واقع فشار عصبی روحی به آدم وارد نشه؟ و دیگه این که آیا برای OPG حتما بایستی یک روپوش سربی یا یک حفاظی برای گردن و چشم گذاشت و بعد OPG رو انجام داد؟ سپاسگزارم پاسخ بدهید. مرسی، خدا حافظ. میخواستم بگم که از آقای دکتر بپرسم ببینم، من میدونم 100% سینوزیت دارم، حتی یه موقع افونتم میومد، ولی رفتم دکتر نتونستم تشخیص بدن، عکس برداری هم شده، حالا نمیدونم چی کار کنم. همیشه که طرف صورتم پف داره، ناراحتی داره، گرفتگی بینی داره. قربونتون، خداحافظ.
متشکرم از اینکه پاسخگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای دکتر حقیقتا اگر موافق باشید از بحث ماموگرافی و سونوگرافی آغاز کنیم که به خصوص در قربالگری هم خیلی نقش داره.
خیلی خوشحال شدم که این نکته مطرح شد. ببینید، سن 40 سالگی برای خانم ها یک سن طلایی برای شروع قربالگری سرطان پستان هست از نظر ما، و بسیاری از کشورهای جهان از سن 40 سالگی برای خانم‌ها برای تشخیص زودرس سرطان سینه استفاده از روش ماموگرافی و سونوگرافی رو توصیه میکنن. سونوگرافی هیچ گونه اشعه زیانباری نداره و به راحتی میتونین اونو انجام بدین. انجام ماموگرافی بعد از 40 سالگی سالی یک بار بدون هیچ گونه ریسک و بدون خطر محسوب میشه و توصیه میشه برای تشخیص زودرس سرطان سینه به عنوان یک روش قربالگری مورد استفاده قرار بگیره و بهش توجه بشه. بنابراین هیچ نگرانی وجود نداره. شما میتونین ماموگرافی و سونوگرافی سینه رو همزمان یا پشت سر هم هر حتی سالانه یک بار انجام بدین و هیچ گونه خطری متوجه شما نیست. اینجا فقط یه نکته تو پرانتز عرض میکنم، خیلی مهمه. متاسفانه ما بعضی وقتا شاهد هستیم که بیمارانی مراجعه میکنن با سرطان‌های پیشرفته سینه و پستان که زود تشخیص داده نشده، بیمار زود مراجعه نکرده. شاید یک مقداری مشکل فرهنگی و اطلاع رسانی از طرف ما کوتاهی شده باشه. ما بایستی این رو به هموطنان عزیزمون اطلاع رسانی بکنیم که برای تشخیص زودرس بعضی از بیماری ها انجام معاینات دوره‌ای، مراجعه زودرس به پزشک به خصوص از یک سنین خاصی به بعد خیلی کمک میکنه به تشخیص زودرس بیماری. ببینید، نباید گذاشت سرطان پستان دست اندازی کنه و متاستاز بده به کمر و فرد دچار شکستگی مهره کمر بشه و بعد با درد شدید مراجعه کنه به پزشک و بعد مشخص بشه که این اصلا بیماری یک سفتی و یک توده‌ای در پستان بوده و یک بازه زمانی 6 ماه تا یک ساله رو بیمار اصلا به اون توجهی نکرد، حتی یک بار نیومده بگه چرا این زایعه سفت در سینه من ایجاد شده و به پزشکش مراجعه کنه، تصویر برداری بشه، نمونه برداری بشه و جلوی پیشرفت بیماری بشه. متاسفانه بعضی وقتا اینقدر بیماران دیر مراجعه میکنن با یه بیماری سرطانی پیشرفته به ما که واقعا خیلی کمکی از دست ما بر نمیاد و بیمار دچار درد و رنج فراوانی در ادامه تا پایان عمرش خواهد بود. بنابراین من خواهش میکنم که این اطلاع رسانی را از این جایگاه انجام بدیم که از یک سنی بایستی معاینات دوره‌ای برای هر فردی شروع بشه. حالا این معاینات دوره‌ای ممکنه ماموگرافی برای خانم‌ها بعد از 40 سالگی باشه برای تشخیص زودرس سرطان پستان، انجام یه سری آزمایش‌های خون هست برای تشخیص دیابت مخفی، برای تشخیص زایات اولیه توی دستگاه گوارش، اندوسکوپی، کولونوسکوپی. اینا معایناتی هستش که برای مثلا از سن 50 سالگی هر 5 سال یک بار باید اندوسکوپی انجام بشه، کولونوسکوپی انجام بشه و به همین صورت ما یه سری تست های بالینی و یه سری آزمایشات بالینی و یک سری معاینات دوره‌ای رو بایستی برای تشخیص زودرس بیماری هامون فرض قرار بدیم.
خیلی متشکرم از شما. خواهرم در مورد MRI پرسیده بودن که
ببینید MRI بعضی مواقع منجر به ایجاد یه نگرانی به خاطر اینکه بایستی وارد یک تونل دربسته‌ای بشن که یه مقداری نگران کننده هست بعضی از افراد. برای این منظور مراکزی هستن که دستگاه MRI باز رو دارن و اوپن MRI هستش که اون محفظه کامل بسته نیست و تونل کامل نیست، میشه از اونا استفاده کرد، ولی باید دقت کرد که گاهی اوقات دقت تشخیصی زیادی لازم داریم و اون دستگاه MRI ما باید حتما از MRI با تسلای بالا استفاده بشه، اونا دیگه دستگاه اوپن نیست. ولی در این جور موارد استفاده از یک داروی آرام بخش یا بعضی وقتا تو بعضی موارد ما مجبوریم که بیمار رو بیهوش کنیم تا ازش تصویر برداری MRI صورت بگیره. در موارد خاصی استفاده از دستگاه MRI اوپن توی این افراد توصیه میشه، مثلا میشه MRI کمر رو در دستگاه MRI اوپن انجام داد که توی بعضی از مراکز در سطح کشور وجود داره ولی این مراکز محدوده. در مورد این که ما یا لزوماً در حین OPG و عکس
پرسش بعدی بله
کامل دندان از عینک سوربی و از روکش تیروید استفاده بکنیم، این در واقع بستگی داره به تکرار این OPG در حالت عادی و ضرورتش برای انجام میشه استفاده کرد و بایستی تکنیسیان این رو در موردش به بیمار اطلاع رسانی کنه، به خصوص مواردی که ما از جهتی مجبوریم برای خانم‌های باردار تصویر برداری انجام بدیم و ضروری هست از اپرونای سرپی روی نواحی مورد نظر استفاده می‌کنیم. برای افرادی هم که مجبوریم تکرار بکنیم این دست در واقع OPG رو، هرچند توصیه می‌کنیم حداقل امکان ضروری باشه تا انجام بشه، سعی می‌کنیم از محافظه‌های سربی برای این مورد استفاده بکنیم.
بسیار خیلی متشکرم. آیدو تو خیلی پرسش مختلفی داریم در مورد این که مثلا اگه چند بار انجام بدیم چه ضرری داره. 0915107 در مورد رادیولوژی که از دندان هست پرسیدن. 0916428 در خصوص سونوگرافی و ماموگرافی و آنژیو که چه فواصلی باشه. 0902573 در مورد فیبروم رحمی که حالا آیا سونوگرافی های متوالی انجام میشه این ضرر داره یا نه. فکر می‌کنم کامل در موردش صحبت کردیم.
ببینید سونوگرافی هیچ گونه تکرارش عارضه نداره و بدون خطره، یعنی شما سونوگرافی رو میتونین مکررن انجام بدین بدون اینکه هیچ گونه عارضه‌ای برای بدن داشته باشه. در مورد ماموگرافی هم همجور که توضیح دادم بعد از 40 سالگی شروع میشه، قبل از 40 سالگی توصیه نمیشه.
بله.
و بعد از 40 سالگی حالا بر اساس اینکه این فرد ریسک زیادی در خانواده و احتمال ابتلا به کانسر داشته باشه، سالانه یا یک سال در میون توی مواردی توصیه میشه، همزمان با هاش سونوگرافی میشه انجام بشه، هیچ گونه عارضه‌ای برای انجام سونوگرافی و تکرارش نیست، ولی ماموگرافی رو نبایستی بیشتر از سالی یک بار انجام داد، توصیه ای که است.
و همه اینها در واقع مواردی هست که ضروری هست، اینکه حالا غیر ضروری ما میخوایم یه روشی یه انجام بشه یا درخواستمون اصرارمون که میخوایم ذهنمون حالا آروم بشه خیالمون راحت بشه، آقای دو تحقیقت ها قبلا در این برنامه توضیح دادن که فقط در مورد ضروری، حتی غیر ضروری یه دونش هم اضافه برای بدن ضرر داره. آقای دکتر یه پیام تلفنی آخر هم باقی موند. خواهر عزیزم میگفتن علائم سینوزیت دارن اما به هر حال روشی که بوده تشخیص کامل.
وقتی که سینوزیت مزمنه و درمان طبی اولیه موثر باقی نمیشه، معمولا یک بررسی تکمیلی لازمه. یعنی اینجا لازمه که یه CT scan انجام بشه برای اینکه ببینیم آناتومی و مشکلاتی که از نظر مسیر تخلیه سینوس های صورت وجود داره تشخیص داده بشه. گاهی لازم میشه به دنبالش اندوسکوپی سینوس انجام بشه.
بله.
گاهی لازمه برای این که مشکلی وجود داره از نظر انحراف بینی یا انسداد محل خروج ترشحات از سینوس و تجمعشون و اضافه شدن عفونت اقدام درمانی صورت بگیره. بنابراین این رو لازمه که مراجعه بشه، بررسی بیشتری بشه که علت این مزمن شدن سینوزیت و ادامه مشکل علارغم درمان مشخص بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر یک بحثی که حالا در مورد نوین ها و تازه های مربوط به تشخیص و درمان بیماری هست، بحث رادیولوژی مداخله‌ای هست. خواهش میکنم در مورد اینم توضیح بفرمایید.
خیلی متشکرم. رادیولوژی مداخله‌ای نباید از اسمش خیلی نگران شد. اینترونشنال رادیولوژی یک رشته جدید و یکی از شاخه‌های تکمیلی و فوق تخصصی رشته رادیولوژی هست که علاوه بر این که کمک میکنه به تشخیص بیماری ها، کمک میکنه به درمان بیماری ها. گاهی اوقات هستش که برای تشخیص یک توده داخل حفره شکم یا ریه یا کبد نیازی به جراحی و باز کردن شکم نیست، یعنی میشه با استفاده از نمونه برداری تحت هدایت روش های تفسیر برداری مثل سونوگرافی یا سی تی اسکن نمونه برداری سوزنی به تشخیص رسید. یعنی وقتی که یه زایه‌ای توی شکم هست، بدون اینکه ما شکم رو باز بکنیم و از روش باز استفاده بکنیم، به روش بسته نمونه برداری کنیم تا به تشخیص برسیم. گاهی اوقات نیازی نیست برای تخلیه یک آبسه داخل حفره شکم، شکم باز بشه. میشه با استفاده از روش رادیولوژی مداخله‌ای تحت هدایت سونوگرافی اون آبسه رو تخلیه کرد. لازم نیست برای تشخیص یک زایه داخل ریه ما قفسه سینه رو بشکافیم و بریم ببینیم اون زایه چیه و نمونه برداری کنیم. میشه به روش بسته تحت هدایت سی تی اسکن نمونه برداری کرد و به تشخیص رسید. علاوه بر این، همطور که مستحضرید، یکی از روش‌های درمانی تو بسیاری از بیماری‌هایی که داخل عروق بدن هستن، روش‌های درمانی اندوواسکولار یا داخل عروقی هستن، مثل آنژیوپلاستی یا مثل در واقع آمبولیزاسیون یا بستن عروق غیر ضروری، که این در واقع یکی از تازه های رشته رادیولوژی هست در سراسر دنیا که به سرعت در حال پیشرفت هست و میشه با استفاده از روش های رادیولوژی مداخله‌ای جایی که انسداد عروقی داریم اون انسداد رو باز کنیم در مغز، جایی که لخته داخل عروق مغز رفته به سرعت اقدام کنیم و اون لخته رو خارج کنیم، جایی که یک تاول عروقی در یک قسمتی از عروق بدن ایجاد شده و خونریزی ایجاد کرده، بریم اون تاول عروقی رو ببندیم، جایی که یک تومور پرخونی منجر به آرزه شده، بریم عروقش رو آمبولیزه کنیم، مثل یک فیبروم بزرگ رحمی رو مثلا آمبولیزه کنیم تا کوچیک بشه و جلوی خونریزیشو بگیریم. و به همین صورت فیلدهای بسیار وسیعی در رادیولوژی مداخله امروز در حال تکامل و پیشرفت هستش که آینده نویدبخشی رو برای درمان کم تهاجمی بسیاری از بیماری ها باز کرد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر حقیقت‌خواه از اینکه خیلی موضوعات مختلفی رو به خصوص در مورد اینکه چه زمانی باید استفاده از تصویر برداری داشته باشیم، چه وقتی نباید داشته باشیم، خیلی موضوعات رو با ما مطرح کرد. خیلی سپاسگزارم بابت حضورتون در این برنامه و مجدد روز رادیولوژی هم خدمتتون تبریک
میگم. خیلی متشکرم و خوشحال شدم از اینکه در خدمت.
ممنونم از شما دوستان عزیز. امیدوارم که صحبت‌های من با جناب آقای دکتر حمیدرضا حقیقت‌خواه رادیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با تاکید بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا و اینکه واکسیناسیون اگر انجام ندادیم بریم اونها رو انجام بدیم و یک ایمنی جمعی رو ایجاد بکنیم با همتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارید.